امروز ایشالله دو تا جلسه داریم. کلا بعضی روزها ممکنه دو تا جلسه بشه. دو تا جلسه یعنی جدا ضبط میکنیم چون دو تا بحث متفاوت هست. جداگانه هم بعدا قابل استفاده بشه. یه بحثی رو شروع بکنیم. در آستانه سفر اربعین هستیم. ایشالله خدا توفیق بده به هممون سفر رو باشیم. دوستانی هم که نباشم فرق نداره. میتونم بحثا رو دنبال بکنم حتما. کلاس اربعین. بحثی با عنوان کلاس اربعین داشته باشیم. کل بحثایی که حالا در سه سفر هم اگه توفیق بشه داشته باشیم ذیل همین موضوع میشه. میخوام ببینیم اربعین چه کلاسی هستش، کلاس چه موضوعیه. خدا قرار داده این موضوع رو، موضوع بسیار مهمیه، در زمانه ما واقع شده. ببینیم کلاس چی هستش، یعنی خدا برای چی این موضوع رو قرار داده، چی کار کنیم در این کلاس سرفراز بشیم. خداوند در زمانهای مختلف کلاس‌های مختلفی قرار میده، کلاس‌های تربیتی. حالا ببینیم این کلاس رو چرا قرار داده. یه مقدار قبلا صحبت کردیم در مورد اربعین، خود معناشناسی اربعین. اربعین ذیل موضوع خودش یک عدد هستش، یعنی 40. به قرائن روایی یعنی 40مین روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. یک سری روایات در مورد اربعین از اینا رو یه اندکی قبلا بررسی کردیم، دوباره از نو اینا رو بررسی میکنیم و وارد نکات خاصی ایشالله از این بحث بشیم. خیلی ذهنیت هم نداریم، از خدا میخوایم توفیق بده این بحث باز بشه. من بدوایی میسم، خود صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد محمد جل فرجه. نه تقصیر ماست. در روایت امام صادق علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، یه بحثی مطرح بود که جلسه قبل مطرح کردیم که گفتیم این روایت مطرح میکنه که علامات المؤمن خمسون، مؤمنین خاصی هستن که 5 علامت دارن. توی قرآن یه موقعی گفته میشه مؤمن، بعضی وقتا منافقین هم جز مؤمنین شمرده شدن. ایمان چون درجات داره، مؤمن بد هم ما داریم، چه برسه حالا مؤمن خوب. مؤمن خوب درجات داره، ما مؤمن بد هم داریم. دازه مؤمنین زیادی هستن در آینده ممکنه برن جهنم عذاب بشن، انجیز هست. یعنی ایمان صرف، اونم حداقل ایمان قطعا کافی نیست. بعضی از اینا که دلشون رو خوش کردن میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، اینا همین دلخوشیه، داره حالا دیگه داشته باش. اون دیگه کف ایمانیه که قطعا مورد غضب خدا هستی بخوای از این صحبت ها بکنی. توی ایمان باید همه ایمان داشته باشی، باید سعی کنی کل چارچوبه ایمان داشته باشی. با یه سری از حرفای حجب نباید خودمونو مشغول کنیم، من فقط فلان چیز رو قبوله. یه حرفا کفره، ایمانیه که توش کفر هم هستش. وقتی میگی فقط این یعنی بقیه رو قبول نداری، این حرف توش کفر وجود داره. این مؤمنی مؤمن خاصی باید باشه. میفرماد که علامات المؤمن خمسون، صلات و احدا و خمسین، 51 رکعت نماز، و زیارت الاربعین، و تختم بالیمین، و تعفیر الجبین، و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. 5 موضوع. 51 رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاک گذاشتن، و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر معناشه. خب این روایت رو داریم. حتی یه روایت دیگه میگه 50 نماز. اون احتمالا اون نماز 2 که بعد از نماز عشا خونده میشه رو ممکنه حساب نکرده باشه، ولی اون 2 چون در فقه ما 1 حساب میشه، میشه 51. خب یه روایت دیگری ما داریم، اینو قشنگ گوش بدید. میخواییم برسیم که این 5 علامت با هم رابطهشون چیه. 5 چیز، چرا این همه علامات میتونست بگه؟ علامات مؤمن خیلی زیاده، روایت زیادی هم داریم، ولی این که زیارت الاربعین باشه فقط این روایت داریم که جزء علامات مؤمن حساب که، ولی خیلی داریم تو خونه اینجوری مؤمن دروغ نمیگه فلان، همه این چیزا رو داریم تو روایات. این که به این 5 کنار هم دیگه وصل کرده، یه کدی هستش. امام آخر حاضر قبل از امام غائب داره این صحبت رو میکنه. بعد این روایت امام حسن عسکری علیه السلام، کم کم دوره غیبت دیگه چی میشه؟ شروع میشه قاعدتاً، چون کلا دوره امامت امام حسن عسکری کوتاه بوده. این پنج تا ببینیم رابطهشون چیه، چه جوری بهره ببریم از این پنج تا. یک روایت دیگری من خدمتتون میخونم، این روایت رو ببینید. و تو این روایت مطرح میشه که از این روایت از ابو بصیر هم نقل شده، از رسول الله هم نقل، از ابو بصیر که از امام صادق علیه السلام میفرسته نقل شده، از رسول الله هم، یعنی دو جور این کتاب این روایت نقل شده. خب توی این روایت گفته میشه که ذیل اون آیه 83 ظاهراً سوره صافات که میفرماید و ان من شیعته الى ابراهیم، یعنی چی؟ اینجا سوال میشه. بعد امام میفرماید که یک روزی حضرت ابراهیم از خداوند درخواستی میکنه که حقایقی از عالم متوجه بشه. خداوند کشف له عن بصره، میگه فرماید که چشم اینو باز کردش، فنظره فرعا نورن الى جنب العرش، میگه یک نور عرشی رو دید. اون که شنیدید حضرت ابراهیم ملکوت رو دید، اون حضرت ابراهیم بر اون کفش بوده، چیزای دیگه هم ایشون دیدن کرده. فرعا نورن الى جنب العرش فقال الهی ما هذا النور، بعد یه نور خاصی رو در اطراف عرش دید. بعد گفت خدا این نور چیه؟ رسول الله اون خداوند وحی بر کرد بهشون که فقیل له هازا نور محمد. الله اکبر. بعد نور دومی رو میبینه، فرماد که این نور امیرالمومنین هستش. نور سومی دیده میشه، نور حضرت فاطمه سلام الله علیها. بعد دو نور دیگه دیده میشه که نور امام حسن و امام حسین علیه السلام. بعد نور میگه که دیدم نورهایی هستن که دور این پنج نور اصلی هستن. بعد فرماد که اینها امامان بعد از امام حسین هستن، یکی یکی اسمشون گفته میشه. بعد میبینه یک سری از نورها هستند یه مقدار دورتر از این نورهای اصلی هستن، ولی به گرد همین نورها هستن، که حضرت ابراهیم فرمود که اینا کی هستن. بعد میگه لا یحصی عددهم، میگه که عددشون هم خیلی زیاد بود، تعدادشون زیاد بود. وحی میشه بهشون که یا ابراهیم هاولا شیعتهم، شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یا اینا شیعیان این اماما هستن، شیعه امیر المؤمنین هستن، نور اونهاست، چون نور شما رو دیده بوده احتمالا بعضیاتون. و دقاتنی حضرت ابراهیم پدر شماست. خداوند فرمود که ابیکم ابراهیم، از ابراهیم با شما رابطه نسبی داره ماما. و میفهمد که به مد تو عرف و شیعتهم، قشنگ دقت کن، این روایت بسیار مهمیه برای گره گشایی از ماجرای اربعین میخوایم بحثو ببریم جلو. یکی چجوری شیعیان اینها رو ما تو دنیا بشناسیم؟ اینجوری وحی میشه که به صلات الاحدا والخمسین، 51 رکعت نماز، ول جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا ویژگی. سوم ول قنوت قبل الرکوع. چهارم و تختم فی الیمین. دقت میکنی؟ بعد توی اون یکی روایت میفرماید که و سجدت شکر، 5 تا ویژگی مطرح میکنه. با اون 5 تا رو 5 تا علامت مؤمن امام حسن عسکری مقایسه کنید روایتو. اونجا گفت صلات 51 رکعت، اینجا گفت صلات 50 رکعت. جهر بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا هم جهر بسم الله الرحمن الرحیم تو این روایت. اونجا گفت تختم بالیمین، اینجا هم گفت تختم، یعنی سه تاش عیناً هست. سجدت شکر اونجا رو بذارید به اونجایی که میگه تعفیر الجبین، یعنی میگه در سجده سرشون رو میذارم بخواد. یکیش میمونه. اونجا گفت زیارت الاربعین، اینجا گفت چی؟ والقنوت قبل الرکوع. بحث قنوت رو مطرح میکنه. همانید که اینا قنوت دارن، قانت هستن. به نظر این دوتا رو که میذاریم کنار هم، انگار زیارت الاربعین توش مفهوم قنوت وجود داره. حواستون باشه، قانت بودن، قانع نه قانت. اگه این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، که حالا تو مفهوم زیارت این بحث وجود داره، به خاطر این یه رابطه یه، برای اینکه ما وارد یه بحثی بشیم تحت عنوان قانتین، میانه کسانی که زیارت الاربعین میرن و کسانی که قانت هستن باید رابطه‌ای وجود داشته بشه. حداقل این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، می‌بینیم یه نقطه تفاوت اینجا بود، به جای زیارت الاربعین گفت این. این یه نتیجهش میتونه، برای نتیجه تربیتی می‌خوایم بگیریم، حالا خیلی بحث چیز نمی‌خوایم بکنیم، استدلالی خاص الان نداریم. نتیجه تربیتیش اینه، زیارت الاربعین باید محصولش بشه قانت شدن، که محصولات زیارت اربعین باید بشه جز قانتین بشیم. حالا به بهانه این روایت ما کلا یه مدتی بود می‌خواستیم بحث قانتین رو مطرح بکنیم به عنوان یه رفتار مهم. حالا اینجا چون یه رابطه دیده شد و از نظر مفهومی این بحث به نزدیکه، می‌خوام یه مقداری وارد این بحث بشیم. قانتین کیا هستن؟ می‌خوام اینو یه چند دقیقه صحبت بکنیم. این درجه از مؤمنین هم حواسون باشه. اگر با بحث قانتین بیایم جلو و با سایر ویژگی‌هایی که برای زیارت اربعین گفته شده بیایم، ما به 5 دسته از مؤمنین میرسیم که به علامات المؤمنه که در این روایت گفته شده نزدیک هستن. اونجایی که گفته میشه علامات المؤمن، معنیش اینا، یعنی اربعین قراره یه سری مؤمن خاصی رو تربیت کنه و قراره یه سری مؤمن خاصی رو تربیت بکنه. آیه 54 سوره مائده مؤمن خاصی صحبت میکنه، آیه 10 سوره صف، آیه 30 سوره نور، آیه آخر سوره مجادله و آیه آخر سوره فتح. این 5 تا آیه صحبت از مؤمنین خاصی، اینا شیعیان خاصن که تو این 5 تا آیات مطرح شده. امام حسن عسکری علیه السلام وقتی فرمود که علامات المؤمن، یعنی اینکه ما دنبال یه سری مؤمنه با ویژگی‌های خاص هستیم، مؤمنینی که اهل نماز هستن، اهل بسم الله هستن، اهل این چیزا هستن و اهل موضوعی به اسم زیارت الاربعین. خیلی گفتیم یکی از ویژگی‌های اینها میشه قانت شدن. سعی کنیم با مفهوم قانتین به زیارت اربعین بریم. این مفهوم مفهوم خیلی جذاب و زیباییه، مفهوم قانتین. یه چند دقیقه صحبت کنیم، بعدن این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. ناگهید خداوند به خود حضرت ابراهیم در سوره نحل فرماید که در مورد حضرت ابراهیم فرماید که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. حضرت ابراهیم یکی از ویژگی های اصلیش چی بود؟ قانت بود. پس قانت بودن یه صفت. ناگهید شما یه موقعی میگید قنوت یعنی چی؟ میگی یه حرکتی اینجوری قبل از رکوع انجام میشه. یه موقعی میگه قنوت یه صفته، دوتاش هم درسته. یه موقع شما میرید سجده، سجده یه حرکته، بعد در واقع سجده یک صفت هستش. خب شما این حرکت انجام میدی که اون صفته رو کسب کنی، ولی همش تو سجده باشی مثل ابلیس آخر ساجد نشی چه فایده‌ای داره؟ پس ما به سجده میریم که آخرش ساجد بشی. ساجد یه صفتی که حالا امروز صحبت خواهیم کرد تو بحث حضرت آدم. قانت هم همینجوریه، قانت یک صفته. ما قنوت به جا میاریم که قانت بشیم. یه موقعی شما انقدر قنوت به جا میاری ولی قانت نمیشی، آخرش جز قانتین نمیشی. حالا قانت چه صفتیه؟ کلا نماز اینجوریه، همه ارکان نماز و واجبات نماز صفتن. اینها یک رفتاری هستن که باید به صفتی منتهی بشن. شما یه موقعی میگی چرا نماز من اقامه نمیشه، من میگم مگه قانت شدی، راکع شدی، ساجد شدی، شهید شدی؟ همین چیزا رو باید تو نماز بشی، یا شدی که خب نماز اقامه میشه دیگه. اگه اینا رو نشدیم که نمازمون هنوز اقامه نشد. اینا به ذاکر باید بشی، حامد باید بشی، همین اینا رو باید بشی. نماز اقامه شده منظور اینه. به خاطر این راحت نیست این کارو کردن، چون شما همه اینا رو باید بشی تا نماز اقامه بشه. حالا هر کی به اندازه وسع خودش باید برسه. زیارت ها رو ذیل قنوت باید دید. زیارت ها نوعی قنوت هست، جز قانتین شدنه. حالا قنوت یعنی چی هستن؟ قانت بودن یعنی چی؟ وقتی میگه قنت علی لله، علی برای خدا قنوت کرد. همیشه قنوت در مقابل یه چیزیه، برای کی باید قنوت کنی؟ قانتن لله فرض کن. وقتی فرمود که قنت علی لله یعنی این که علی نسبت به خداوند هم مطیع بود هم خاضع. قنوت کردن یه جوری رفت ارتباط عاشقانه، خالصانه و خاضعانه برقرار کردن با خداست. قبلا اطاعت رو من صحبت کردم. شما اطاعت میکنید یعنی رفتار صمیمانه، عاشقانه، رفتار با علاقه نسبت به یک عمل دینی باید داشته بشی. قنوت یعنی این که همین رفتارن هم با خضوع انجام بدی. شما یک به یکی موقع مشتاقی، فعلشو میری انجام میدی، میشه اطاعت. با تواضع انجام نمیدی. نگاهی رفتی حرف یه نفر رو گوش میدی، مثلا مادرتون به شما چیزی میگه، بعد میری میگه بله جانم بفرمایید، بعد میگه باشه باز شوم، ولی مثلا یه ذره حالت خضوع نداری. قنوت اون اطاعتیه که توش خضوع هم وجود داره. به خاطر این شما دستتون رو تو قنوت این کارو میکنید. تو اطاعت شما میری کار انجام میدی، تو قنوت عملی که نگاه این مدلی که از عمل در نماز برای ما گذاشتن همش توش حکمت وجود داره. تو رکوع چرا باید خمجی، تو سجده چرا باید بری رو زمین، با زمین چسبیده بشی به زمین هستن، چرا تو قنوت این کارو میگه، اینا همشون توش این حکمت وجود داره. چرا تو قیام وای میسی، چرا اونجا رو آروم بگی، چرا اونجا رو بلند، اینا همشون حکمت داره. قنوت هم نگاه کنید تو مفهوم این خضوع وجود داره، میگه شما وایسی جلوی نور دستاتو اینجوری کنی اسمش توش خضوع دیگه، از این حالت خضوع میشه این. تو بعضی جاها به این حالتای موقعی مثلا میگه این کارو، حتی بعد اونجا میگه تبتل، بتول بودن، که اینا رو پارسال بگم تو ایام فاطمیه مدار گفتیم. بتول بودن یعنی خضوعش بیشتر از باز قانت بودنه، بتول بودن از قانت بودن یه درجه بالاتره. تبتل الیه تبتیلا، یعنی دیگه شما خیلی خضوع بیشتر نسبت به یک موضوع. قانت بودن یعنی این یه ارتباط عاشقانه خالصانه و خاضعانه برقرار کردن با موضوعی، اسمش میشه چی؟ قنوت. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها چقدر جالبه داریم، میگه یا مریم اقنتی لربک، قانت باش نسبت به ربت، یعنی ارتباط صمیمانه خاضع همین چیزا رو با خدا بگیر، بعد وسجدی ورکعی، اول قنوت بعد سجده و رکوع، یعنی اول شما باید قانت بشی، این حس رو باید پیدا کنی. تو قرآن زیاد داریم و قومو لله قانتین، یا می فرماید القانتینه و القانتات، زیاد داریم زنهایی که قانتن، مردایی که قانتن، یعنی چی هن؟ فعل خدا رو انجام میدن، با علاقه هم انجام میدن، خاضعانه انجام میدن. شما یه موقع یه فعل انجام میدی با علاقه نیست، اونجا میشه شما فقط فعل انجام دادی مطیع نبودی. یه موقع فعل انجام دادی با علاقه بود میشه اطاعت، یه موقع فعل رو با علاقه و خضوع انجام میدی اون دیگه اسمش میشه قنوت. شما قانه چیه؟ درجه چیه؟ بالاتره، اومدی بالاتر. حالا این آیاتش دوباره باز یه سری بررسی‌هایی خواهیم کرد. کلن تو عالم همین حالت وجود داره. خدا فرماید که له من فی السماوات والارض کل له قانتون، میگه همه چی نسبت به خدا این حالت رو داره، همه چیزی که خدا خلق کرده نسبت به خدا این حالت داره، یعنی خاضعانه در قبال خدا دارن حرکت میکنن. ما اربعین میریم فضامون چی باشه؟ تا میتونید فضاتون فضای ارتباط عاشقانه و خالصانه و خاضعانه باشه با خداوند و خلفای خداوند، که به محضر شیش خلیفه خدا میرید، اون شیش نفری که به آدم تعلیم اسما شد به محضر اونا دارید میرید. پس باید سعی کنیم این خضوع داشته باشیم. بعضی وقتا آدم تو حرما میبینه طرف میخواد صمیمی بشه با امام، خضوعش رو از دست میده. حالا صمیمی بشه ولی خضوع باید داشته باشی، شما هم باید صمیمیت داشته هم خضوع داشته. یه موقعی افراد میبینیم او احترام و آداب و خضوع نسبت به خلیفه خدا رعایت نمیکنه، ما باید سعی کنیم تو این فضای، تو فضای خاضعانه، تو فضای قانتین، یه نفر نگاه کنه به یکی قانتین دارم میان زیارت، یکی به شما نگاه کنه بگه یکی از قانتین داره میاد زیارت. اگه جزء قانتین بشی اون تبعاتش خیلی زیاده، شما قانت بشی تبعاتش زیاده. مریم سلام الله علیها وقتی که قانت شد نفخ روح شد، به ایشون نفخ روح شد، حضرت عیسی از طریق ایشون به دنیا اومد. وقتی قانت شد این اتفاق افتاد، اول قانت شد بعد ساجد شد بعد راکع شد، بعد از اون بود که خداوند ماجرای حضرت عیسی رو از طریق ایشون قرار داد، اون اتفاقات بزرگ براشون اتفاق افتاد. حضرت مریم خیلی بالاست، بعد از حضرت فاطمه سلام الله علیها بالاترین زنیه که تا حالا بشر به خودش دیده، آدم بالاییه. یکی از ویژگی حضرت مریم قانت بودنه. کلا ویژگی خانم هایی که ویژگی که در قرآن بهش تاکید شده صفت قانتین هستش، یعنی این که رفتار صمیمانه و خاضعانه، در رفتار صمیمانه داشته باشه هم خاضعانه هم باید باشه، اینو داشته باشیم. سعی کنیم فضای انشالله زیارت هایی که میریم، کل زیارت هامون در فضای قنوت به محصول زیارت هامون باید باشه. به خاطر این شما تو زیارت میرید دعا میکنید، کجا میشه تو نماز فارسی هم صحبت کرد؟ فقط تو قنوت. کلا به هر زبان ترکی هم میتونید، ولی ترکیه شاید الان ملائکه چی نشن، ولی حالا دیگه فارسی بگید که اونا متوجه، ولی ترکی هم متوجه میشن، هر چی هم بگید اونا متوجه میشن. سعی کنید به هر زبانی میتونید صحبت کنید، توی فقط قنوت رکوع این کارو بکنید نماز چی شد؟ فقط یه جا میتونی خیلی صمیمی باشی. شما وقتی به زبان خودت صحبت میکنی یعنی خیلی صمیمی شدی دیگه. مثلا یه جا میرید با یکی یا آشنا میبینید ترکید، مثلا ورد کن تا قبلش داشتید فارسی صحبت میکردین، بعد یه رو میفهمید اون ترکه، شما ما میزنید توی دنده دیگه، شروع میکنید ترکی حرف زدن، کردی حرف زدن، دیگه میفهمید صمیمی شدید. تو نماز اوج صمیمیت با خداست. کجاش؟ قنوت. قنوت اوج صمیمیت با خداست. شما باید با خدا صمیمی بشی، یه رابطه‌ای برقرار کنی قبل از اینکه بری به رکوع، قبل از اینکه بری سجده. اوج نماز رکوع و سجده است. قبل از اینکه بری اونجا خدا میگه با من صمیمی شو، یعنی رابطت، ولی صمیمی با ادب. شما دیدید با یکی صمیمی میشید یه موقع ادب رو میذاری زیر پا، با یکی صمیمی میشید یهو مثلا از اون ور میافتید. نه، صمیمی با احترام، صمیمی با همین حالتی که شیعیان تو زیارت ها دارن، همین جوریه. شیعه هم بعضی هاشون میگه هم صمیمی هم با اهل بیت هم با ادب هن. حالا این که من گفتم بعضی وقت هم، بعضی وقت هست، تو 90% اوقات شیعیان هم صمیمی هستن هم با ادب رفتار میکنن در قبال اهل بیت. دور اهل بیت جمع شدن با یه رفتاری دارن با اینها، زیارت میخونن، فلان میکنن، سلام میدن، نجوا میکنن، همون فضای ربنا. یه وقتی میری تو قنوت نمیگی یا ربه، یه ربنا، یا شما تاش میکنی برمیداری صمیمیت، چون نزدیک شدی، نزدیک شدی صمیمیت شد. فضای قانتین به فضای معیت بسیار نزدیکه. محصول قانتی میشه معیت. چرا اینا داریم میگیم؟ چون حضرت ابراهیم گفت دور این نورای اهل بیت کیا هستن؟ گفت اینا شیعیانن. نگاه کنید شما تو کره زمین حرم امام حسین رو دیدید؟ ندیدید؟ انشالله به زودی میبینید. اینجا حرم امام حسین همه دورشن، همین حالت تو عرش هم هست. امام حسین از همه دورشن. شما کار عرشی میکنی تو حرم. به خاطر این مدل ساخت و ساز در حرمای شیعه قطعا با عنایت اهل بیت علیهم السلام بوده. همون کاری که در عرش میشه در همین جا میشه. شیعیان در عرش به دور اهل بیتن. تو دنیا هم جالبه، تو حرم هاشون شما به دور امام هستی، انگار همه دور امام پخش شده. اینجوری همین کارا تو بالا هم دارید، تو برزخشن، تو جاهای مختلف همین حالت از اهل بیت دیده میشه. ظهورم هم بشه همینجوری میشه، همه دور امام جمع میشیم دیگه. مثلا دیگه نمیخوایم بریم یه جای دیگه جمع شیم، که امام زمان اومده همه دور امام جمع میشه. به خاطر این سعی کن اربعین اصلا کلا این دیده میشه، فضای قنوت. من چند سالی بود دنبال واجهش بودم، اینکه این چه حرکتیه، آدم ها از اینجا را میفتن به قصد امام. این حالت قنوته. امسال این تو معرفت به همون رسید که خدا روش، این حالت همون قنوته، این حالتی که شیعیان از اینجا راه بیفتن برن. اینا که شما فکر کنید بالا وایسادی داری نگاه میکنی، این ماشین از اینجا، این ماشین اینجا، این ماشین اینجا، جاهای مختلف ماشین‌ها و آدم‌ها پیاده راه افتادن دارن میرن یه جا، یه نقطه‌ای وجود داره، این همون شیعگیه. شیعگی اصلا همینه، تعریف شیعگی همین هستش. میشه چی؟ میشه قنوت. واژه قرآنیش میشه قنوت، که شما با یکی هم اطاعت کنی ازش، هم خضوع داشته باشی. خب چرا میری سراغ امام حسین؟ چون اون خلیفه خداست. چون خلیفه خداست شما داری به خاطر اون حرکت میکنی سمتش، ولی رفتارت نگاه کن عاشقانه است، رفتار صمیمانه است. یکی گریه میکنه، یکی یه سوال داره، این رفتار همون قنوت اسمش. تا حالا کارهایی که میکردیم نمیدونستیم اسمش چی بود، اسم این چیزا همون قنوته، قانت شدنه. به خاطر این شما حالا تو فضای قنوت باشی، تو حرم نمازم بخونی، میبینی یه حس دیگه ای داشت، چون تو فضای قنوت بودی حالا نماز خوندی. خاطر این اثرش بسیار بالاست. سعی کنیم به ماجرای به صفت قنوت در این اربعین حداقل توجهمون رو زیاد کنیم. صفت قنوت زیاد بشه، کم کم ماجراهای ابراهیمی، ماجراهای حضرت مریم، اینا باید کم کم برای آدم چی بشه؟ واقع بشه. حضرت ابراهیم میدونید که در زمانی که حضرت ابراهیم بود، یه روایت جالب از قنوت حضرت ابراهیم ببینید. حضرت ابراهیم یه کان قانتن لله، امت، یه امت بود، حضرت ابراهیم تکیه امت بود. در دوره حضرت ابراهیم میدونید که یک نفر خداپرست وجود نداشت، فقط ابراهیم بود. میدونستید؟ در دوره حضرت ابراهیم یعنی به موی بند شد نظام حزب الله، یعنی نظام حزب الله به موی بند شد. از فکر کن حضرت آدم اومده جلو، دوره حضرت نوح 80 نفر شدن، دوره حضرت هود 12 نفر شدن، هم یه کم شد زیاد اینا، رسید به حضرت ابراهیم هیچ کی نبود، فقط حضرت ابراهیم تنها. باطن این وقتی حضرت ابراهیم می‌خواستن بندازن تو آتش، همه تشویق کردن. یعنی یه نفر آدم به درد بخور تو این کره زمین وجود نداره. این تو روایت زیادی اومده، قانتن للهش این حضرت ابراهیم باز با خدا عاشقانه صحبت می‌کرد. محصولش میدونی چی شد؟ حضرت ابراهیم شد خلیل الله سلام علیکم. یک روزی جبرئیل اومد پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، به این مضمون گفتش خدا به من گفته که سلامشو به خلیل خدا به خلیل الله برسونم. به حضرت ابراهیم خیلی تعجب کرد، خلیل الله کیه؟ بریم ما هم سلام بهش برسونیم. گفت خودتی، گفت خودت خلیل اللهی. قانتین انقدر میره جلو فرد به خلیل الله تبدیل میشه. یه خدا خلیل الله از حب بالاتره. یه موقعی خدا شما رو دوست داره، یه موقعی شما خلیل خدا میشید. یعنی شما نسبت به خداوند خلت پیدا می‌کنید، خیلی چیز بالاتریه. خدا شما دیگه یه اتصال، و خلیل الله یعنی یه حلقه اتصال دائمی با خدا، یه رابطه کامل با خدا برقرار می‌کنید. خب بحث‌های دیگه در مورد اربعین از ان‌شاءالله توی جلسات بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. آمین. خوش حالت شما.